بسم الله الرحمن الرحیم. سوالاتی از دوستان رسیده که اختصار سعی میکنیم پاسخ بدیم. فرمودن که لطف کنید تئوری خود را که سازگار با زمان و حکومت‌های مدرن برای جلوگیری از فساد و تباهی حاکمان و رعایت حقوق مردم باشد ارائه بفرمایید. و بعد در زیر همین سوال فرمودن که منظور ارائه مکانیزم عملی است، نه صفات شخصی حاکمان که هر لحظه ممکن است این صفات را از دست دهند، بهترین مکانیزمی که بتواند جلوی آنها را سد کند. ببینید، یک ادعایی شده است و این که در سنت‌های سیاسی پیشین و از جمله سنت‌های سیاسی دینی اون مسئله‌ای که مهم بوده است مسئله چه کسی باید حکومت کند بوده، اما در دوران مدرن و سیاست مدرن مسئله چگونه باید حکومت کرد سوال اصلی است و مهم نیست چه کسی حکومت کند. من حالا این رو جایی به تفصیل عرض کردم، اینجا واردش نمیشم که آیا میشه چه کسی حکومت کند را از چگونه باید حکومت کرد، چه کسی باید حکومت کند را از چگونه باید حکومت کرد، آیا میشود از اساس جدا کرد و آیا میشود به چگونه باید حکومت کرد پاسخ روشنی داد بدون اینکه به سوال چه کسی باید حکومت کند جواب داد. ما معتقدیم هم هر دو سوال مهمه، همین که چه کسی باید حکومت کند و همین که چگونه باید حکومت کرد، یعنی هم ساز و کار حکومت و روال اعمال حاکمیت مهمه. چون به تعبیر آقای مطهری چون می‌فرمودن آدم خوب تو سیستم بد نمیتونه خوب مدیریت کنه، آدم خوب تو سیستم بد که قرار میگیره خوبی‌های او در حد تو همون چارچوب دفتر کارش گاهی محدود میمونه، آدم خوب تو تحت شعاع سیستم بد قرار میگیره. بنابراین سیستم حتما مهمه، چگونه باید کرد و مکانیزم اعمال حاکمیت حتما مهمه، اما از اون مهمتر چه کسی باید حکومت کنه، چون عکس این قضیه هم صادقه. یعنی شما بهترین و دقیقترین سازوکار حکومت و قوانین رو داشته باشید، اما او انسانی که میخواد او قوانین رو اجرا بکند هر شیطنتی که بخواهد با بهترین قوانین خواهد تونست بکنه، چون که میکنه تمام جنایت هایی که در عالم صورت میگیره برچسب قانونی داره، جز مجرمان و جانیان ساده لوح بقیه مجرمان همه با در لواء قانون و سازوکار عادی عمل میکنن، یعنی همه با همون مکانیزم موجود عقلایی عمل میکنن، کمن کسایی که لقمه از پشت سرشون بخورن. پس این سوال قابل تفکیک، این دو تا سوال قابل تفکیک از هم نیست، و اما در منطق اسلام هر دو سوال مهم است. و من از دوست عزیزمون تعجب میکنم که چرا این سوال فرمودن، چون در این روایاتی که من بعضیشو خوندم یا در جلسات دیگه خوندم یا خودشون دیدن هر دو مسئله مورد توجهه. تو منطق اسلام اینجوری نیست که اگر کسانی مسئولیت پذیرفتن در دولت، در دستگاه قضایی، در مجلس، اینا دیگه الی الابد حاکمن به هر نحوی که اعمال حکومت بکنن، اصلا اینطور نیست. یه مشروطیت دقیق البته شرعی و دینی در کاره، تفاوت داره هم با استبداد که نفی مشروطیت است و هم با مشروطیت لائیک، یه مشروطیت دینی است و خیلی هم دقیقه، اونقدر دقیق که حضرت امیر صلوات الله علیه اول حکومتشون تو سخنرانی این جمله رو فرمودن، خطاب به مردم فرمودن که منو میبینید دارم وارد حکومت میشم، اگر وقتی از حکومت خارج شدم دیدید با امکانات و زندگی متفاوتی به طرز غیر متعارف، یعنی به غیر رحلی و راحلتی دیدید خارج شدم، فانا خائن، بدانید که من خائنم. این جمله کیه؟ جمله کسی است که مقامش بعد از پیامبر اکرم بالاترین مقام انسانی است و از همه انبیا مقامش بالاتره بعد از پیامبر اکرم. داره میگه اگر دیدید بعد از حکومت، من از حکومت که میام از در خروجی حکومت که بیرون میام غیر از او آدمی ام که از در ورودی حکومت وارد شدم، یعنی اون موقع خونه 80 متری داشتم حالا خونه 3000 متری دارم، فانا خائن، بدونید که من به شما و به خدا خیانت کردم. این امیرالمومنین سلام الله علیه میگه چطور میگی تو حکومت دینی نظارت و سازوکار و روال و اینا نیست، فقط خصوصیات شخصی است؟ این نیست، اینا سازوکار، اینا بحث شخصی نیست. این که حضرت امیر به مالک اشتر میگن که با مردم ارتباط مستقیم داشته باش و از متن جامعه مطلع باش، برج آج نشین نباش، که این ترجمه روایت حضرت امیره، این سازوکاره، به صفات شخصی فقط کاری نداره. دارن میگن این روال حاکمیته، داره چگونه باید حکومت کرد و میگه، داره میگه که لا تطولن نحتجاب که رعیتک، مبادا اگرم یه وقتی مجبور شدی به یه خاطری فاصله افتاد بین تو و مردم، یه مدتی از مردم جدا شدی، نگذار طول بکشه، این ترجمه رو باید از دمیره دیگه، نگذار طول بکشه دوری تو از مردم، نگذار بین تو و مردم حجاب و حاجب فاصله بندازه. بعد فرمودن برای که فاصله داشتن از مردم، اگه حاکمان و حاکمیت از مردم، دولت مردان فاصله پیدا بکنن، دیگه توی مردم، لابلای مردم به خصوص محرومی نباشن، کم کم اینا عبارات میگن خیلی دقیقه، میگن که این باعث تنگ دلی مردم میشه، مردم دلشون رو میزنید دیگه شما ها، کم کم وقتی دیگه احساس کنن شما از اونا فاصله گرفتید، با اونا نیستید، تو اونا نیستید، دل مردم رو میزنید، دل مردم دچار انقباض و گرفتگی میشه، مردم بدشون میاد از شما کم کم. این روایت از تعمیره، شعبتون من الضیق، تنگنا درست میکنه هم برای حکومت و هم برای مردم اگر مسئولین از مردم جدا بیفتن. بعد فرمود که مشکل دیگه‌ای که به وجود میاد اگر از مردم مسئولین دور بیفتن، قلت و علم بالامور، باعث میشه که اطلاعتون از اون چه که داره تو متن جامعه میگذره کم بشه، یعنی مسئول دولت مرد یه حرفای میزنه یه چیزی میگه، مردم تو جامعه یه چیز دیگه‌ای دارن میگن، یه چیزایی برای اون مهمه، برای مردم یه چیزای دیگه مهمه، معنیش اینه که دولت حکومت به یه سمت داره میره، مردم به یه سمت دیگه دارن میرن. عین حضرت امیر فرمود اگر دولت مردان و مسئولین حکومت توی مردم، تو متن مردم نباشن، فاصله بگیرن از مردم و این فاصله یک کمی طول بکشه، باعث میشه قلت و علم بالامور، دیگه نمیفهمی تو جامعه ای که داری او رو اداره میکنی و برای او حکومت میکنی چه خبره، نمیفهمید مردم دارن با هم چی پچ پچ میکنن، و توی عوالم دیگه ای هستی، توی عوالم دیگه ای تصمیم میگیرید، مردم توی یک عوالم دیگه ای هستن. بعد فرمود که این باعث میشه مسئولین حکومت فریب اطلاعاتی بخورن اصلا، یعنی خودشون سر خودشون رو کلا بگذارن. حضرت فرمود باعث میشه مسائل ابعاد غیر واقعی پیدا کنه تو چشم شما، فیصغر عندهم الکبیر، یعنی مسائل بزرگ تو چشم شما کوچیک میشه، و یعظم الصغیر، مسائل کوچیک تو چشم شما بزرگ میشه. یعنی وقتی یه مدیری تو جامعهش نبود، تو کسانی که داره ادارهشون میکنه نیست، یه پدر خانواده وقتی تو خانوادهش نیست، همین اتفاق سرش میفته، یه مرتبه میبینه بچه خودش، پسر خودش، دختر خودش تبدیل شده به یه موجودی که اصلا نه هم دیگر نمیشناسن، اصلا انگار نه پدر و پسر یا مادر و دختر نیستن، بیگانه به شدت، و به هم دروغ میگن و از هم دروغ میشنوند. فرمود وقتی از مسئولین دولت اسلامی از مردم فاصله بگیرن، تو متن مردم نباشن، تو مزارع، تو کارخونه ها، تو کارگاه ها، تو مساجد نباشن، راه های اختصاصی، خونه های اختصاصی، مسیر اختصاصی، کم کم حالا مسائل امنیتی رو البته من عرض میکنم که بحث دیگریه، ولی به خاطر مسائل تشریفاتی. بعد حضرت فرمود اگه اتفاق بیفته، مسائل کوچیک تو چشم شما بزرگ میشه، مسائل بزرگ تو چشمتون کوچیک. یه چیزایی تو جامعه مهمه، در نظر شما اصلا اهمیت نداره، یه چیزایی تو جامعه اصلا مهم نیست، تو چشم شما خیلی خیلی مهمه. این معنیش اینه که مدیریت به یه سمت میره، جامعه، چه جامعه کوچک خانواده، چه جامعه بزرگ، داره به یه سمت دیگه میره. بعد فرمود یقبه الحسن و یحسن الغبی، جدولای ارزشیتونم معکوس میشه، واژگون میشه، وارونه میشه، خوب پیش شما بد میشه، بد پیش شما خوب میشه. یه چیزی تو جامعه ارزشه، تو چشم شما ضد ارزش میشه، یه چیزی تو چشم شما ضد ارزش و چشم شما. گاهی میبینید که بعضی مسئولینی که تو مردم نیستن، سالها با اینکه آدمای خوبی هم بودن، ولی سالها فاصله افتاده بین اونها و مردم، واقعا حواسشون نیست، گاهی جوری حرف میزنن که فکر میکنن اینا به جلب توجه بیشتر مردم منجر میشه، در حالی که مردم رو بیشتر از اونها دور میکنه. یه علتش همین احتجاب از مردمه. بعد فرمود و یشاب الحق بالباطل، و اصلا حق و باطل تو چشمتون مخلوط و مشوب میشه و نمیتونید دیگه تشخیص بدید چه خبره، اگر از تو مردم بیاد بیرون، از تو متن جامعه. بعد فرمود انما الوالی بشر لا یعرف ما توارا عنه الناس، والی و حاکم و مسئولین و مدیران کشور بشرن، خطا میکنن، گاهی اگر تو مردم نباشن از چشمشون پنهان میمانه اونچه که تو جامعه اتفاق میفته. و لیست علی الحق سماتون تعرف بها ضروب الصدق من الكذب، همیشه هم حق و باطل رو پیشونیشون مارک نخورده که این حق و اون باطل، و شما خطا میکنید. اینا حالا من سوال میکنم اینا مربوط به خصلت‌های فقط شخصیه یا داره مکانیزم و سازوکار مدیریت و حاکمیت رو داره بیان میکنه؟ هم چه کسی باید حکومت کند مهمه، یعنی انسان صالح باید بر ما حکومت کنه، انسان فاسد حق نداره بر ما حکومت کنه. هم چگونه باید حکومت کرد مهمه، یعنی با چه شیوهی و به سمت چه اهدافی. تو منطقه غرب چه کسی باید حکومت کند اصلا مهم نیست، ولی زمان میدونید نه به غرب، همه جای دنیا غیر از شیعه، همه فلسفه‌های سیاسی دنیا، حتی برادران اهل سنت رو مسئله عدالت حاکم حساس نیستن. خیلی شیعه قید و شرط مشروعیت حاکم رو عدل و عدالت او میدونه، یعنی تقوای فردیش. منطق شیعه هم اینه که کسی که در حوزه مملکت شخصیت خودش نمیتونه عدالت رو اجرا کنه، یعنی تقوا نداره، در حوزه جامعه بزرگ چطور میخواد عدالت رو اجرا کنه؟ چون عدالت تقوای جمعی است و تقوا عدالت فردی است. بنابراین بحث کاملا از یک مکانیزم حکومتی است. یا فرض بفرمایید ایشون بفرمان چه یه مکانیزم ارائه بکن که عرض شود که این صفات از دست نره. به محض اینکه مسئولین در دولت اسلامی اون صفات رو از دست بدن و از حدود الهی تجاوز و تعدی بکنن، مشروعیت دیگه ندارن اصلا. فقهای ما در باب حتی ولایت فقیه رو میگن، چه برسه به کارگزاران فقیه، یعنی رؤسای سقوه و بقیه که در واقع بازوهای فقیهن، در عرض ولی فقیه نیستن، همه در طول ولی فقیهن و طبق قانون اساسی ما هم همینطوره. میگه حتی خود ولی فقیه اگر از شرایط عدالت ساقط شد و از حدود الهی گذر کرد و حقوق مردم رو عمدن و آگاهانه پامال کرد، این حتی اگر مردم نفهمند، حتی اگر عزل نشود، عند الله پیش خدا چیه؟ منعزل است. یعنی دیگه حتی حاکمیت نداره، حتی اگه مردم نفهمن دیگه حکومتش مشروع نیست. منطق شیعه تو حکومت، منطق دینی، اینه حکومت دینی. چه مکانیزمی از این بالاتر که میگه اگه حتی اگر شخصا یواشکی هم خطا بکند ولو مردم متوجه نشن، این دیگه حق حاکمیت نداره. امام تو کتاب ولایت فقیهشون این تعبیر دارن، میفرمان که از این گناهان عادی رایج تو جامعه، مثلا میفهمن اگر ولی فقیه یک نگاه به نامحرم کند، جمله امام تو کتاب ولایت فقیه شون، اگر ولی فقیه یک نگاه به نامحرم کند از ولایت ساقط است. خب کجای کدوم حکومت تو دنیا اینقدر رو رهبرانش حساسه؟ همه جای دنیا تو قانون اساسیشون میگن آقا اگر این آقا دائم الخمر نیست و سابقه حبس جنایی ندارد و مثلا فلان هم نیشه، دیگه حق داره رئیس جمهور بشه، بر ما حکومت کن. اما تو منطقه تشیع، حکومت دینی تو منطقه اسلام، میگه این حرفا هیچی، این حتی تو حوزه زندگی خاص خصوصی و خانوادگیش هم نباید ظلم کنه. اونجا هم اگر ظلم کنه و عدالت رو زیر پا بگذاره، دیگه حق حاکمیت بر مردم نداره، یعنی گناه خصوصی کرده، اما حق حاکمیت عمومیش هم دیگه از دست میره. حالا میتونید بگید که آقا در دنیای تو دنیای مدرن کجای حساسیت ها هست؟ این همه سختگیری شده در مورد حاکم و رهبران تو حکومت و جامعه دینی، یعنی این همه شرایط گذاشتن، مجتهد باید باشه، عادل باشه، چه باشه کارگزارانش باید چه کنن، این روایت ها و هزاران روایت مثل اینا که شرایط بسیار سختی برای حاکم گذاشتن، اینا به نفع کیه؟ یعنی هرچی شما شرایط رو سخت تر بگیری بر حاکمان، بیشتر به نفع کیه؟ به نفع مردمه. این پس میکنید کاملا وجود داره. یا در باب انتقاد، شما ببینید این روایت حضرت تعمیر به مالک میگن لیکن آثرهم عندک اقولهم بمر الحق لک، میگن در حکومت دینی نزدیکترین حلقه به مدیران و مسئولان و دولت مردان، صریح اللهجه ترین منتقدان باید باشن. اینو خواهش میکنم عبارت ببینین، اینا رو من غلط دارم ترجمه میکنم یا واقعا معنی عبارت همینه. روایت می فرماد لیکن آثرهم اندک، آثر یعنی برگزیده ترین، باید برگزیده ترین افراد به تو، یعنی به حاکم دینی. مالک اشتر رفته برای حکومت دینی در شمال افریقا، مالک اشتر از تمام این مدیر مسئولا و وزیر وکیلا و آبقاز اینا هیچ کدومشون قابل مقایسه با مالک اشتر نیستن اصلا. ایشون به مالک با او عظمتش میگن که میری اونجا، لیکن آثرهم اندک برگزیده ترین افراد به تو، نزدیک ترین حلقه به تو کی باشه؟ اقولهم به مر الحق لک، اقول یعنی گویاترین، مر حق یعنی چی؟ یعنی حقیقت تلخ و صریح. نزدیکترین حلقه به توی مدیر باید کسانی باشن که زبانشون از همه صریح‌تر به انتقاد گشوده است، یعنی با تو محافظه‌کاری و چاپلوسی و تملق نمی کنند، از تو نمی ترسند. بگرد اونایی که با تو معامله نمی کنند و از تو نمی ترسند و فقط از خدا می ترسند، اونا نزدیکترین افراد به خودت قرار بده. ببینید تو دموکراسی‌های دنیا بالاترین حرفی که میزنن چیه؟ میگن به منتقد اجازه انتقاد باید داد. درسته؟ بالاتر از این چیزی نمیگن. اونم رو کاغذ البته، حالا که انتقاد حد نصابش وقتی برسه به مسائل جدی‌تر ببینید اونم تحمل نمیشه. یعنی مافیای مطبوعات و رسانه‌ها و اینا کنترل میکنن کاملا. اما حضرت امیر نمیگه به منتقد اجازه انتقاد بگه. میگه منتقد رو تحت الحمایه حکومت اسلامی بگیر. میگه نزدیکترین حلقه به تو منتقدین باید باشن، یعنی خودت منتقد باید تربیت کنی اصلا. البته منتقد که میگیم یعنی کسانی که عزت حکومت دینی و جامعه دینی رو میخوان، یعنی دنبال زخمهای حکومت میگردن برای که علاجش کنن، نه برای که نمک بریزن روش، نه کسایی که با اصل حکومت دینی مخالفن. تو جامعه ما اصلا، تو فرهنگ ما اینجوریه، اگر کسانی بیان به اصل دین و حکومت دینی و نبوت و پیغمبر و امام حسین و عاشورا و اونا هر چی بگن، اونجا تسامح و سعه صدر بسیار بالا رو بگن آقا. اما تا قرار بشه از مسئولین انتقاد کنن، از زید و عمرو انتقاد کنن، از یک قاضی، از یک وکیل و از یک وزیر، بالاتر پایین تر، تا قرار شد از مسئولین انتقاد کنن، یه مرتبه عرش میلرزه، عرش میلرزه. اینجا خط قرمزه، درست خلاف منطق پیامبر و امیرالمومنین که اونا میگن توی جامعه دینی نباید بگذارید به حرمات الهی، به حدود خدا، به احکام خدا، به مقدسات اسلام کمترین توهین و جسارتی بشه. چرا پیامبر فرمود صاب النبی یقتل؟ یعنی هر کس به پیامبر فحش بدهد کشته میشود. یعنی نباید بگذارید تو جامعه دینی حریم حتی کیل اهانت به پیامبران خدا، به اولیاء خدا باز بشه، نباید بگذارید به ارزش‌ها توهین بکنن علنا. اونجا میگه کوتاه نیایید. اما در مورد مسئولین و مدیریت‌ها میگه چی؟ میگه صریح اللهجه ترین منتقدان رو، غیر محافظه کارترین آدم‌ها، غیر متملق ترین آدم‌ها رو، کسایی که یقتو میگیرن، پیدا کن، نزدیکترین حلقه به خودت قرار بده. نزدیکترین آدم‌ها به حاکمان و مدیران باید منتقدترین اونها باشن و صریح اللهجه ترین اونها باشن. و همینطور ادامه اون روایت هم اینه که و اقلهم مساعدتا فیما یکون منک. اینش خیلی جالبه، میگه کسانی نزدیکترین افراد به تو باید باشن که اگر یه وقتی پای تو لغزید، خواست به لغزه، خواستی سوء استفاده کنی از قدرت و امکانات، اولین کسانی که یقتو بگیرن اینا باشن. کسانی رو اطراف خودت بچین که با تو اهل تسامح و سازشکاری نیستن، یعنی دشمنان بالقوه تو هن اگر تو منحرف شدی. اینا کسایی که نترسن ازت، تا خلاف حکم خدا بخوای عمل کنی، خلاف عدالت عمل کنی، بخوای اختلاسی بکنی، رشوه بگیری، اول اینا یقتو بگیرن. نزدیکترین آدما دور خودت اینا رو بچین که اگرم تو خواستی منحرف بشی اونا باید درگیر شن. و بعد فرمود که ولسق به اهل الورع و صدق، بگرد اونهایی که اهل ورع اند، که وقتی دستشون به اموال مردم و بیت المال رسید شروع نکنن هلوپ هلوپ بالا بکشن، اهل ورع باشن، اهل ورع باشن، اهل تقوا باشن، زاهد باشن، و اهل صدق یعنی راستگو باشن، به مردم دروغ نگن، به پایینیا آمار دروغ ندن، به مردم، به بالایی‌ها هم گزارش دروغ ندن. چون یه حلقه مدیریتی همواره جاهایی هست که به بالایی‌ها گزارش دروغ میده، به پایینیا آمار دروغ. فرمود بگرد اهل صدق، اونهایی که راست میگن، هم به بالادست راست میگن، هم به مردم راست میگن و دروغ نمیگن، و اهل ورع، فرمود اینا رو بگرد پیدا کن، ولسق بهم، یعنی بچسب، بچسب به اینا، بچسب، ندارد دستت برن، به هر قیمت اینا رو وارد حکومت کن، چون اینا خودشون فرار میکنن. بعد فرمود اما اینایی که میروهن طرف حکومت راشون نده. اونجا داره که موقع اول خلافت حضرت امیر ایشون نشسته بود، اصحاب بعضیا بودن، بعضیا میگفتن آقا خب اومدیم ما در خدمتیم دیگه، میخوایم تکلیف عمل کنیم در خدمتیم. اونجا داره که حضرت 4-5 نفر از اینا رو با یکی از دوستان قدیمیش بود، اینا نشستن تو جلسه، ایشون هی به او یک ماموریت داد، به او یک ماموریت داد، باز اینو جا میزد، به بعدی یه ماموریت داد، باز اون یکی جا میزد به بعدی. این چند نفر موندن، بعد آخر گفتن آقا ما که خب آمادگی داشتیم برای خدمت، آمادیم معذرتتون، اول خلافت رهبری شما با این مشکلات. فرمودن سنت ما اینه، اونایی که دنبالشن بهشون نمیدیم. کوی روش ماست. اونایی که دنبالشن بهشون نمیدیم. برای که کسی دنبال سختی و مصیبت و تکلیف در دنیا، مشقت دنیا و عذاب آخرت که نباید بگرده که. تو که دنبالش میگردی معلوم میشه به مسئولی، به پستای حکومتی به چشم مسئولیت نگاه نمیکنی، به چشم غنیمت نگاه میکنی. لذا تو حالا همینجا باش، همینجا تو خونتون برو خدمت کن. تکلیف تو الان خدمت به مردم نیست، تو مشکل تو با خودت حل نکردی. بعد ببینید بعدیشو میفرمان ثم رزهم علی الله یتروک، کارگزارانت را ریاضت و تمرین بده که مداهی تو را نکنند. به مالک میگن، میگن کارگزارانت رو جوری تربیت کن، کارمندات رو جوری تربیت کن که چاپلوسی تو رو نکنند. پیامبر فرمود اگه کسی دیدید داره مداهیتون میکنه، خاک تو صورتش بپاشید. بعد فرمود ولا یبجهوک بباطل لم تفعل، کسایی نزدیکانت باشن که اگر تو نیان بهت بگن آقا خب شما میتونستید کسافت کاری بکنید ولی نکردید، خیلی ممنون. فرمود اصلا این جای تشکر نداره اگه کسی سوء استفاده نکرده. کسانی که میان از تو تشکر میکنن که چون سوء استفاده نکردی ما از شما متشکریم، گفت اینا هم متملقه، اینا هم دوربر خودت راه نده. بعد فرمود برای اینکه کثرت الاطراء، تملق تو حکومت و سلسله مراتب دولت، تحدث الذهب و تدنی من الغره یا من العزه، باعث ایجاد خودپسندی و تکبر در تو میشه و باعث فریب دادن و تحقیر مردم میشود. نگذار تملق، فرهنگ تملق باب بشود. ببینید وقتی که دین رو توی بحثای روشنفکری که ترجمه میکنن، هی دین رو در کنار تهجر، در کنار مخالفت با حقوق بشر، در کنار مخالفت با نظارت، مخالفت با عقلانیت قرار میدن، ناشی از یک بحث نگاه کلی انتزائی به دینه. چون اینا وقتی دین میگن همه ادیان رو از تاو نمیدونم تابو هر شبت که بودیزم و مسیحیت و بتپرستی و معذرت میخوام آلت پرستی تو هند و نپال و اینا که مجسمه های بزرگی چی کردن جلوش سجده میکنند و گاو پرستی و فیل پرستی و الاغ پرستی و اینا همه رو تا نهله های عرفانی بودایی و سرخپوستی و دور آتش میرقصن و اینا، همه اینا رو میگن دین، به تشیع میگن، به اسلام میگن دین. این بحثایی که راجع به روانشناسی دین، جامعه شناسی دین، فلسفه دینه، اصلا به تمام اینا به یه چشم نگاه کرده و این اولین قدم اشتباهه. یه علمی که موضوع خودشو نمیشناسه. اسلام و تشیعی که سراسر دعوت به عقل، دعوت به تخصص، دعوت به علم، دعوت به نظارت، دعوت به فداکاری است، دعوت به مردم گرایی است، اینو باید مقایسه کنی با اون مذاهب. و الا اون نگاه بدین که ما اونا رو قبول داریم. بحث کلی چرا میکنی؟ دینی که نگهبان تبعیض باشه، دینی که ضد حقوق انسان، ضد مردم و توجیهگر فقر و بیعدالتی باشه، دین تهجر و انحطاط، دین طاغوت پرستی است در شمائل خدا پرستی، دین تخدیر و جهل که درست در نقطه مقابل عقل و فطرت ایستاده و عدالت رو و آزادی رو به رسمیت نمیشناسه و نمیتونه از عدالت و آزادی تعریف ارائه بده، در حالی که اسلام و تشیع از عدالت و از آزادی تعریف ارائه داده. آزادی هم به شما میگم در عرض عدالت نیست، آزادی در ذیل عدالت، چون آزادی یعنی سرجمع حقوق بشر تو حوزه‌های مختلف و عدالت یعنی رسیدن حق به ذی حق و به صاحب حق. بنابراین آزادی در عرض عدالت تو تفکر اسلامی نیست، آزادی در ذیل عدالته. عدالت اگر نباشه آزادی اصلا تأمین نمیشه. ولذا اما تو تفکر لیبرال علیه عدالت و به نفع آزادی حرف میزنن و مرادشون از آزادی، آزادی است که به ملاک‌های ثابت عقلانی و متافیزیکی برای عدالت اصلا قائل نیست. ولذا تو اغلب متون متأخر اینا عدالت مفهومش مسخره شده چه برسه به مصادیقش. اما تو تفکر، من نمیگم دینی، برای که دین شامل همه چیز میشه، اصلا میگم تفکر اسلامی شیعی، توی تفکر عدالت در رأس همه آموزه هاست و اصل آموزه های دینه و متا عدالت معنوی و اخلاقی داریم که تقواست، عدالت فکری داریم که همون معرفت به حقیقته، عدالت عملی داریم در حوزه فردی، خانوادگی، اجتماعی تا حکومتی، در حوزه سیاست، اقتصاد و حقوق. وقت آزادی در ذیل عدالت معنی میشه تضاد نداره داشته باشه و نداره با عدالت تو این تفکر. اما تو این دینی که عرض کردیم که نادش بحث میکنن، بله برای حکومت و مناسبات اجتماعی بشر و دین برنامه و حکمی نداره و نمیتونه داشته باشه. معنویت انسان رو هم ایزوله میکنه، یعنی مستقل از زندگی عینی تو اون دیدگاه معنی میکنه. اون دین حتما دین غیر قابل قبولیه، ما حتما از اون دین نباید دفاع کنیم. و امام علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نه تنها له چنین دینی هیچ وقت حرف نزده، بلکه علیه یک همچین دین و این نوع دینداری ها بحث کرده. و اون دین، اینه بسیاری از اونچه که امروز تحت عنوان دعوت های دینی و معنوی تو دنیا مطرحه و در شرق و غرب، اینا دعوت به شرکه، نه دعوت به توحید. ما نمیتونیم بگیم آقا دین دینه، معنویت معنویت دیگه، ما یک جبهه متحد از همه کسانی که اسمشون دینه تشکیل بدیم در برابر مثلا ملحدها و ماتریالیستایی که صریحا منکر ماورای طبیعتن، ما اصلا همچین جبهه رو قبول نداریم. برای که بسیاری از این معنویت ها و ادیان ساختگی و انحرافی است، اصلا انبیا آمدن با همین نوع ادیان در افتادن، با این نوع معنویت های انحرافی آمدن در افتادن. ابراهیم، حضرت ابراهیم سلام الله علیه، ابراهیم بت شکن چیکار کرد؟ این قضیه که در قرآن کریم از حضرت ابراهیم نقل شده، مبارزه با الحاد که نبود، بت پرستی الحاد نیست که، بت پرستی شرک کفر نیست. بت پرستان نمیگن اصلا ماوراء طبیعتی در کار نیست، هر چی هست ماتریال و ماده است، دهری که نیستن. بت پرست چی میگه؟ بت پرست میگه من به یه نوع ماوراء طبیعی و یه معنویتی معتقدم، ولذا نیایش میکنن. اصلا نیایش مال ملحد نیست، اینا به یه نوع معنویتی معتقد بودن، متأ این معنویت مخدر بود، این معنویت ضد انسانی بود، این معنویت انسان رو ضایع میکرد در دنیا و آخرت. ولذا حضرت ابراهیم سلام الله علیه که مبشر توحیده، اول حرف میزنه، استدلال میکنه، بحث میکنه، بعد وقتی میبینه که گفتگو کافی نیست و باید وارد عمل شد و این بت و بتخانه تبدیل شده به یک مظهر فریب برای افکار عمومی و اقواع مردم و سوء استفاده از مردم، تبر بر می‌داره ابراهیم و این بت‌ها رو میشکنه، بت‌ها رو میشکنه. حالا آقایون بگن آقا بت پرستی هم بالاخره یه دور تجربه باطنیه، یه جور معنویته و پلورالیسم دینی اقتضا می‌فرماید که حضرت ابراهیم به بت پرستی اونا احترام بگذارن، بنابراین نباید دخالت بکنه و نباید درگیر شه. هر شبت که یا خود پیامبر اکرم، خب میدونیم وقتی که کعبه فتح شد، مردم مشرک قبل از اسلام دور کعبه طواف میکردن، عبادت میکردن. متعاید طواف کعبه و حج که یک سنت ابراهیمی بود و از قبل از اسلام بود، به تدریج منحرف شد، با بت‌پرستی اینها مخلوط شد. بله بود پرستا می آمدن تو همین کعبه، در قرآن کریم هم اشاره شده دیگه، اینا می آمدن موقع مراسم حج، مشرکین لخت می شدند، برهنه همه دور خانه خدا طواف می کردن و سوت می زدن و کف می زدن. و قرآن اشاره کرده به این قضیه که اینها می آمدن و سوت می زدن و کف می زدن دور کعبه طواف می کردن و هم طواف می کردن. پیامبر اکرم آمد برانداخته بود سنت ابراهیم رو شما منحرف کردید. طواف بت نیست اینجا، این طواف در حول یک حقیقت متعالی و مقدس است که زندگی ما رو اصلاح میکنه. یک قبیله آمد مسلمان میشه زیر پیشروی های جهادی اسلام در جزیره العرب و پیشروی منطق اسلام. بعد سرانش آمدن با پیامبر شکن گفتن خیلی خب ما مسلمان میشیم، تو اجازه بده یه مثلا حالا من یادم نیست مثلا یه دو سه ماه دیگه ما این بتا رو بپرستیم بعدش بیایم مثلا چیز کنیم. روزی معتادا میاد دو سه تا پوکی دیگه بزنیم ما بزنیم بعد ترک میکنیم. پیامبر فرمود نه، اصلا این با سنت با این روشی که ما داریم پیش میریم این جور باج دادن و باج مثلا معامله اینجور معامله ها نداریم. نیست که به یه قاتل بگی آقا بذار های دست 30 نفر دیگه هم بکشن بعد توبه میگن، پیش توبه است. هر شبت که خب کسانی که شانس زندگی توی یک محیط بسته رو دارن البته راحتن و از جهان موجود و واقعی چون بیخبرن اینا کافیست یه طوری حرف بزنن که فقط خودشون بپسندن یا حتی خودشون فقط بفهمن و دینم بشه فقط صرفا یه سری مناسک فرقهی که نه قابل فهمه نه قابل سواله. برای اینا هیچی عوض نشده توی دوره و که لازم باشه مثلا تجدید نظر بکنن. تجدید نظری هم که من میگم مرادم فرصت طلبی و ریویزیونیسم و ارتداد و اینا نیست، همون تجدید نظر به معنی اجتهاده. ما پس با این جریان که با هر نوع تجدید نظر و اجتهاد مخالفن و لحاظ نمیکنن اقتضائات زمان و مکان رو، ما موافق نیستیم. برای که اینا اصلا با این تفکر امکان معاصر بودن وجود نداره اصلا و واقعا دینداری به معنی ترک زندگی و ترک و فاصله گرفتن از عصر حاضر خواهد بود. و میدونیدم این زمان و مکان که میگیم مراد زمان تقویمی، زمان نقطه‌ای یا مکان جغرافیایی نیست. مراد از زمان زمانه است و مراد از مکان زمینه. زمان یعنی زمانه و مکان یعنی زمینه، یعنی اون حیز اجتماعی و تاریخی که ظرف درک شما، ظرف تصمیم شما و ظرف عمل شماست. بنابراین اینو ما حتما قبول داریم که نمیشه با یقینهای ارثی سپری کرد. این یقینهای ارثی صد بار از شک شکننده تر و مشکوک تر و خطرناک تره. اینو ما قبول داریم حتما. اما یه نکته هم عرض بکنم، یه خواهر دیروز آخر جلسه آمدن از من پرسیدن که این همه بحثای نظری کردن اصلا چه ضرورتی داره اینقدر هی بحثای نظری و ایزم و مکاتب و فلسفه و چقدر اینا اصلا ضرورت داره. و یک دو تا سوال در این حال که حرف رو زدن و این سوال از من کردن پشت سرش از من راجع به دو سه تا از مکاتب بشری سوال کردن که اینا چی هست. حالا من خدمت او خواهرمون و همه دوستانی که این سوال تو ذهنشون هست عرض میکنم که ببینید آقا ما با چشم بسته به دنیا میاییم، با چشم بسته هم از دنیا میریم میمیریم. این وسط دیگه با چشم بسته زندگی نکن. این وسط تولد و مرگ این وسط دیگه چشممون باز باشه. نمیشه تو تاریکی امورات رو گذروند و رفت جلو. همینطور تو تاریکی عقلی و معنوی عرض میکنن و تا از ما سوال بکنن که آقا چرا زندگی میکنید، چرا دین دارید، چرا مثلا با شرک مخالفید، چرا چرا چرا، ما قهر کنیم بگیم که آقا جهان رو نگه دارید میخوام پیاده شم. چون تا این رو بگیم ممکنه بگن آقا جهان رو نمیتونی نگه دارید میخوای بپری پایین خود بپر. نمیتونیم با فکر کنید که میشه در قرآن و سنت تو تاریخ اسلام تو این مفاهیم مطالعه نکرد و همطور زندگی کرد. گفت آقا دیگران کردن شد، خب دیگران کردن کور زندگی کردن تو آخرت هم کور محشور میشن، ما هم همطوری نابینا اگر زندگی بکنیم نابینا محشور میشیم. این آیه قرآن رو همتون خوندید دیگه، فرمود که اونایی که در دنیا جا من کان فی هذه الدنیا ها اعما فهو فی الاخرته، نمیدونم درست خوندم آیا یا نه، فرمود هر کس که در دنیا کور زندگی کند در آخرت نیز کور و نابینا محشور می شود. بله خیلی ها کردن شده، یعنی خیلی کارا رو میشه کرد، اما نگید که چرا اینقدر بحث نظری، چرا این بحث های خسته کننده، چرا اینقدر بشینیم فکر کنیم، چرا باید رفت نهج البلاغه خون، چرا باید رفت قرآن خون، چرا کتاب های متفکرین دیدی، کتاب متحرر رو باید بخونیم، چه بخونیم چه بخونیم، باید خوند. همین و به شما بگم همین به ظاهر ساده ترین سوال ها مهمترین سوالات هست. از یه فیلسوفی پرسیدن آقا فلسفه چیه؟ حالا اون فلسفه به معنی عامش که شامل همه مسائل نظری بشه، به طور خاص اون چی که راجع به مبدأ و منتهای وجود و مبدأ و معاد و اینا میشه، اون آقا فلسفه چیه؟ گفت فلسفه پاسخ دادن به پرسشایی است که بچه‌ها میپرسن. بچه‌ها مطرح می‌کنن، دیدید بچه‌ها وقت تازه زبون باز میکنن، شعورشون به کار میفته، یه سوالات ساده‌ای مطرح میکنن، اول خنده داره، بعد که فکر می‌کنیم این سوالا خیلی تکان دهنده است، وقتی این سوالات بچه‌ها میکنن ما میخندیم که یعنی مسخره میکنیم، ولی بعد علتش میگه مسخره میکنیم برای که جوابش نمیدونیم، برای که جوابش نمیدونیم مسخرهش میکنیم. مثلا بچه سوال میکنه میگه آقا باید این کارو بکنیم، میگه برای چی باید این کارو بکنم، نمیدونیم. میگه فلانی مرده، میگه مرده یعنی چی، نمیدونیم. بشر هنوز نمیدونه مرده یعنی چی، مردن یعنی چی. الان اطلاعات بشر راجع به اصل زندگی و اصل مرگ به اندازه بشر غارنشین هنوز، البته راجع به آثار زندگی و آثار مرگ، یعنی بحث بیولوژی بدن و اتفاقاتی که بعد از مردن یا در زمان زندگی میفته، رو آثار زندگی و مرگ مطالعات بیشتری شده، اما اینکه اصلا زندگی چیه و مرگ چیه هیچ چی ما نمیدونیم. وقتی بچه کوچیک از ما میپرسه مسخرهش میکنیم، بلکه جوابش رو نمیدونیم. آخه من یه روز فکر میکردم که اصلی ترین و مهمترین سوالاتی که مبنای فلسفه معرفت، فلسفه وجود، فلسفه اخلاق و فلسفه حقوقه، همین اوائل زندگی به ذهن بچه ها میرسه و میپرسن از آدم. منتها حالا ما که سرشون یه کلا میزنیم که یعنی ما میدونیم ولی تو چون نمیفهمی بهت نمیگیم، ولی واقعیتش اینه که نمیدونیم و تا آخر عمرم نمیدونم. همین سوالی که اول کودکیمون میپرسیدیم، موقع پیریمون هم بازم دیگه اون وقته که نمیپرسیم، این خجالت کشیم بپرسیم. و الا اطلاعاتمون داده به پاسخ اون سوالا به اندازه همون وقتی است که 40 سال پیش 30 سال پیش پرسیدیم و کسی جوابمون نداد. ولی انبیا آمدن برای پاسخ دادن به همین سوالات. انبیا همین سوالات رو پاسخ دادن. بنابراین میارزه وقت بگذارید. اون خواهر محترم عرض میکنم بعد راجع به بعضی از مکاتب بشری سوال کردن باز، که در پاسخ این سوالم حالا این نکته رو میخوام عرض کنم که فلسفه ها و علوم بشری راجع به همین اساسی ترین پرسش ها این اطراف سوال ها دست و پا زدن، به یه چیزایی گاهی رسیدن، ولی بسیار بسیاری از مهمترین این مفاهیم تو نقطه کوره این فلسفه ها و علوم بشری است، تو نقطه کوره اصلا متوجه سوال نمیشن و نمیتونن از زاویه که انبیا بهش نگاه کردن نگاه کنن، تو نقطه کوره را داره. یعنی با این متد نمیشه به او پاسخ رسید، به بخش های مهمی البته میشه رسید. و این علوم و معارف بشری یه دوره های تورمی داشتن و یه دوره های ضد تورمی داشتن، یعنی زائدات زیادی واردش شده. تقریبا همه علوم و فلسفه های بشری، همینه که از غرب ترجمه میشه از شرق ترجمه میشه، اینها رو یه جایی آب بستن و یه مقدار حرفایی که پاسخ هیچ سوال مهمی نبوده اضافه کردن به اون چی که، یعنی جایگزین پاسخ سوال های مهم کردن. مثلا سوال از اصل وجود و فلسفه وجود و زندگی و اینا رو بلد نبودن جواب بدن، یه مرتبه سوال منتقل کردن رو اپیستمولوژی و معرفت، گفتن آقا اصلا شناخت مشکل داره، ما اصلا هیچی نمیتونیم بفهمیم. آخرین دستاورد معرفت شناسی جدید غرب اینه که بشر شعور ندارد، زمزمش از کانت شروع شد، زمزمش که عقل ما به هیچی نمیرسه، عقل تو بنبسته، و نتیجهش امروز داره اوریان و سری گرفته میشه تو جهان پست مدر که آقا ما فقط یه اپیستمه ها و جزایر جدا جدا یه معرفت و اخلاق داریم، علیه و علیه هیچ کدام هیچ حرفی نمیشه زد، هر کی هر کی. خب خیلی عرض میکنم توی علوم و معارف خیلی جاش آب بستن برای که حجمش زیاد بشه، برای که فیلسوف های درباری، فیلسوف های سیاسی و فلاسفه غیر الهی، خب اینا ساعت کار میزنن دیگه، عیالوارن و باید حقوق بگیرن. ولی کار مفید تو علوم و به خصوص فلسفه های بشری، کار مفید یعنی علوم مفید و فلسفه مفیدی که وفادار باشه به تعریف خودش، خیلی مقدار واقعیش از اون مقدار ظاهریش خیلی خیلی کمتره. و معمولا هم مطرح ترین نظریه پردازهای غرب، جز یکی دو تا مطلب که به ذهنشون رسیده از تلفیق بعضی از مطالب و جرقه ای زده، بقیه ایده هاشون رو از همدیگه اقتباس کردن و از حتی از سایر جهانهای غیر غرب اقتباس کردن و رونوشت، بعد آمدن ازش یک ترکیب درخشان و تکان دهنده ای ساختن در این موقعیت تاریخی و توجه جدیدی به مطالب قدیمی و جلب توجه شده، که البته این کار مهمیه. من نمیخوام زحمات و دستاورد فلاسفه غرب رو یا شرق رو در موردش بی‌انصافی بکنم، نکات زحمات زیادی کشیده شده، منتها میدونید مثل چراغ خاموش راه افتادن شب توی دره پر از گردنه است، زورتو زدی اما بالاخره یک کیلومتر بیشتر جلو نیامدی، بلا زورتو زدی، برای زوری که زدی احترام قائلی، ولی کاری نکردی، فقط برگشتی گفتی آقا این سوالات جواب نداره. یه سوال پرسیدن که ولایت آقا و حکومت مالکیت نیست، نه مالکیت شخصیه نه مالکیت عمومیه، هیچ کدوم، مالکیت مشاع عمومی هم نیست، ولایت یه امانت الهی است که به نفع مردم بودش استفاده بشه. این روایت از حضرت امیر یادداشت اگه خواستید بکنید که ان هذه الاماره، یعنی این حاکمیت، الامانه، امانت است به حکومت، حاکمی که به حکومت به چشم امانت نگاه میکنه، ان هذه الاماره الامانه فمن جعلها خیانه فعليه لعنت الله الى يوم القيامه. این امانت، هر کس به این امانت یعنی به مردم و به خدا خیانت بکند تا روز قیام قیامت لعنت خدا و نفرین خدا و مردم بر او باد، یعنی هر کس که تو حکومت به مردم خیانت کند. این منطقه حضرت امیر. یا خب البته ایشون توی شرایطی مبارزه میکرد که عرض کردم حتی هوادارای خودش، ارتش خودش و مردمی که با زور آمدن باش بیعت کردن گاهی ازش درست واقعا اطاعت نمیکردن و کمکش نمیکردن. یکی از افسرای معاویه به معاویه وقتی میگه تو یه شانسی داری که علی نداره، اگه این شانس رو نصفش رو علی داشت تا حالا ترتیب حکومت تو رو داده بود. و اونی که تو هر چی میگی همیشه عرض کردم از اطاعت میکنه، اون هر چی میگه جواب پسش میده، حتی دوستانش هی باش بحث میکنن. عرض شود که خود حضرت امیرم از حضرت امیر این تعبیر من ترجمه میکنم، حضرت فرمودن که خطاب به مردم، خطاب به اردوگاه خودشونا، فرمودن من میدانم شما بعضیتون فقط صدای زور رو میشناسید و اگر شمشیر بالای سرتون برقصد حتما بدون چون چرا اطاعت میکنید، ولی من اهلش نیستم، من اهلش نیستم که به قیمت تباه کردن خودم شماها رو بخوام اصلاحتون بکنم. یعنی من نمیخوام استبداد نشون بدم با گردن کلفتی و قلع و غم و سرکوب، نمیخوام کارامو پیش ببرم، ولی شما هم خودتون رو ضایع کردید هم من. بعد فرمود مشکل شما رو میدونم، یعنی من میدونم شما میخواید هم شعارهای ارزشی بدید، طرفدار ارزش‌ها باشید مثلا، هم نه از مالتون بگذارید، نه از جانتون بگذارید، نه از امکاناتتون بگذارید، نه از پوانای اضافی بگذارید، اینجوری میخواید چیز باشید، ما شهید زنده باشید همش. آقای زمانی تو منطقه یک دورهای سختی از جنگ بود که دیگه خیلی ها نمی آمدن دیگه، بعد به بعضی ها میگفتی بچه های خوبی هم بودن، میگفتن که آقا بیم بریم و اینا، میگفت آقا راست میگه واقعا، ولی من میخوام خودم رو حفظ کنم برای آینده اسلام، بعد یه وقتی به دهر میخوره، نه این آینده هم بالاخره نرسید. حال حضرت در واقع بهشون میگه شما ها میخواید هم آدم های خوب و مسلمون و مذهبی و ارزشی و انقلابی و اصلاح طلب و اینا باشید، هم یه ذره مایه نگذارید، نه از جونتون نه از مالتون نه از نهی از منکر مجانی، یعنی بدون ضرر، تا جایی که ضرر نداشته باشه نهی از منکر میکنید، یعنی خدا و خرما رو با هم میخواید. در حالی که جبهه ارزش ها و عدالت همیشه باید کسانی کمربسته جهاد و دلبسته شهادت باشن تا بشه او جبهه رو سر پا نگه داشت، ولی شما دلتون در دنیاست و من نمیتوانم شما را مجبور به شهید شدن کنم. این روایت از امیر میشه، من نمیتوانم شما را مجبور به شهادت کنم، ولی شما اهلش نیستید دیگه، من اینو فهمیدم دیگه، باش رو شما ها نمیشه حساب کرد. بعد فرمود من دیگه رو شما ها حساب نمی کنم، ولی خودم آماده شهادتم. فرمود من آماده مرگم، خودم آماده شهادت کردم، ولی رو شما ها دیگه میدونم نمیشه حساب کرد. و در عین حال ایشون اهل استدلال بود. این هم سریع از رو بخونم، یعنی حتی جایی که فرمان دادن حق علی بود، این حق رو با گذشت اعمال میکرد. یه وقت ایشون برای جنگ با معاویه که داشتن میفتن جنگ صفین، یه بخشی از نیروها که بیشتر هوادارای عبدالله ابن مسعود بودن از اصحاب پیامبر که در زمان خلیفه سوم مرد، آدم بدی هم نبود، گرچه گاهی تشخیصای درستی نداشت تو مسائل سیاسی و جنایی و با علی نبود گاهی، ولی آدم بدی نبود، حالا گاهی اشتباه میکرد، ولی آدم بسیار صالحی بود و سر دفاع از بیت المال باش برخورد شد. این نیروهای هوادارهای ابن مسعود حضرت امیر خب خلیفه بود، گفت بریم برای جنگ با معاویه. اینا گفتن که تو خلیفه و رهبر ایمان باید بیعت کردیم، ولی چون این جنگ داخلی با مسلمان‌هاست ما تحلیل نداریم که چرا داریم با اینا مخالف بجنگیم. یعنی میشه مگر اصحاب پیغمبر اون طرف باشن، اونا هم اهل قرآن باشن، باشون بجنگیم؟ اینا ببینید تا که شرک و ظلم لباس عوض می‌کرد یکم پیچیده می‌شد، اینا دیگه اون رو به جا نمی‌آوردن. یعنی آدم های ساده لوح و سطحی باید حتما طرف واسه اینجوری اینه قالتاقا مثلا همونجور بدون رودرواسی مثلا فحش ناموسی بده به دین و مذهب و اینا تا بگن ها این یه مشکلی داره، نه پیچیده، اینقدر پیچیده عمل میکردن. گفتن علی با کی بخواد بجنگه؟ چرا میگه او اسلام ما کفری؟ ما همه مسلمونیم، ما اهل قرآنیم، ما اهل دینیم، شما ها یه برداشت از دین داریم، ما یه برداشت از دین داریم، چرا هی همه رو متهم میکنی به کفر و بیدینی و فلان و هم؟ چرا علی هی میگه همه بیتقوایند و فلان؟ تو اگه اصحاب پیغمبری، ما هم اصحاب پیغمبری، منتها تو از تو مکه مسلمون شدیم، ما بعد از فتح مکه مسلمون شدیم، اختلاف مسلمون شدن اون مثلا حدود 23 ساله، و الا تو مسلمون شدیم، ما تو قوم خویش پیغمبری، داماد پیغمبری، ما هم قوم خویش پیغمبری، پیغمبر داماد ماست، چون پیغمبر شوهر خواهر معاویه است دیگه. خب آقا حالا اینا معاویه، ببینید گفتمان معاویه برای علی، مردم ببینید چی میگه، یا علی دنبال فتنه و خونریزی و درگیری بین مسلمان و آدم کشی و خب اگه تو اصحاب پیغمبری ما هم بودیم، اگه تو نماز میخونیم ما هم میخونیم، اگه تو حج میریم ما هم میریم، اگه تو قوم خویش پیغمبری ما هم هستیم، چی میخواد جون ما؟ دست بردار از فتنه. اینا طرز حرف زدن معاویه است، ولی زمان مردم واقعا گیج میشدن. تازه این معاویه از همه بدترشه، والا با خوارج کی میتونه بجنگه؟ که تو نهج البلاغه هست که اینا از بس سجده کرده بودن پیشانیهاشون زخم بود، مثل زانوی شتر پیشانیهاشون زخم بود. بعد حضرت امیر گفت کسی جز من جرأت نمیکرد با اینا بجنگه، ولی من میدونم دین حقیقتش چیه، شعار ظاهرسازی و مذهبی نمایی و اینا رو من نمیخورم، ملاک داره دین. این روایت از حضرت امیر گوش کنید به درد الانتون خیلی میخوره. فرمود مردم حقیقت را با آدم‌ها نشناسید، آدم‌ها را با حقیقت بشناسید. نگاه نکنید، خیلی از کسانی هستند که سابقا خادم بودند و بعد خائن شدند. تاریخ پر است از خادمان خائن. حضرت امیر میگه فکر نکنید خیانت امروز کسانی رو به خدمت دیروزشون نبخشید. حضرت امیر فرمود راجع به آدم ها بر اساس ملاک های دین قضاوت کنید، دینتون تابع آدم ها نباشه. چون فرمود کسایی که به خاطر عمرو و زید و تقی و نقی مسلمان میشن، بعدم به خاطر اونا دین رو میذارن کنار. شما ملاک رو بشناسید، مقایسه کنید، آقا هر کی که هست با این خلاف اینجا این ضوابط دین رو عمل میکنه، من تا حالا باش هوادارش بودم دیگه نیستم. این منطق حضرت امیر و تو جنگ صفین و جمل و نهروان همین منطق رو خیلی نفهمیدن دیگه، بازی خوردن. وقت اینجا حضرت فرمودن که اینا رو گوش کنیم، نیروهای هوادارهای در واقع قبیله ابن مسعود گفتن که ما تو این جنگ واقعیتش اینه که امر تو و تحلیل تو رو قبول نداریم، کافی نیست برای ما، مخالف هم نیستیم. ولی گفت حالا چه کار میکنیم؟ گفت میایم توی اردوگاه جداگانه، ما یه اردو جداگانه با شما میایم، میایم تا برسیم به منطقه درگیری، تو منطقه عملیاتی. اونجا نگاه میکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته و کی چی میگه و اونجا موضع گیری میکنیم. الان اطاعتت نمیکنیم، تشخیص تو رو الان قبول نداریم، با اینکه باید هم بیعت کردیم. اینجور بیعت هم خیلی خوبه، یعنی بیعت با نمکیه. حضرت امیر چی میگه؟ منطق و واقعا بزرگواری و سعی صدری آدم رو ببین. میگه که به جایی که بگه که یعنی چه و فلان اینا، با اینکه حق داره بگه، جواب حضرت امیر اینه، میگه مرحبا و اهلا، میگه احسنت، مرحبا، خیلی خوب کاری داری میکنی. فرمود که با تشکر و تحسین ها قبول کردن، فرمودن هازا هو الفقه فی الدین، شما اگه اینقدر به من اعتماد ندارید عیبی نداره، ولی همین که حاضرید بیاید و بعد تشخیص بدید که حق کی باطل، بعد وارد عمل بشید، همین کافیه. خود پیغمبر همین از شما میخواد، حتی اگر به من کمک هم نکنید من همین رو قبول دارم. شما با من بیایید تا منطقه ببینید ما چی میگیم، اونا چی میگن، ببینید. بعد فرمود اما من لم یرد به و هو جائر خائن، اما بعد وقتی اونجا دیدید کدومی که از ما خلاف سنت پیغمبر دارن عمل میکنن، وقتی که خائن رو میشناسید باید موضع بگیرید دیگه، باز بی‌طرف نمونید دیگه اونجا، چون فراجنایی معنی خوب داره، به این معنی که ما متعصب نیستیم، با هیچ باندی نیستیم، بسیار خوبه. اصلا هر کی توی یک جناحی بره آقا تبدیل بشه به گلادیاتور و عمله و کارگر یک جناح، واقعا سرش کلا رفته. بهتون بگم همه جناها توشون آدمای سالم و آدمای غیر سالم، آدمای عالم و آدمای جاهل، همه توشون هستن، با ملاکای دین و انقلاب اینا رو باید بسنجید. اما یک فراجناهی معنی دیگه هم داره، فراجناهی یعنی فراموضع، یعنی ما اصلا هیچ جا موضع شأنمون بالاتر از اینه که اصلا موضع بگیریم. من بس برای چی اصلا تو وارد سیاست و مبارزه نمیشی؟ وقت اینجا ببینید حضرت فرمودن که حالا این عرض کنم، آخرین عرضی که میکنم اینه که مردم علی رو درک نکردند، حتی اونایی که باش بیعت کردند، ولی علی با مردم قهر نکرد، حتی وقتی که مردم با علی قهر کرده بودن خاطر جهلشون، علی هیچ وقت با مردم قهر نکرد و قطع رابطه نکرد. اون زمانی که حکومت دستش نبود به مردم خدمت میکرد با امکاناتی که داشت، بعد اینکه به حکومت رسید همینطور. وقتی مردم اومدن باش بیعت کردن، این جمله از ترجمه فرمایشات حضرت امیر، گفت مردم دیر آمدید، 25 سال گذشت از اون وقتی که اگر قدرت دست من می آمد اون موقع عدالت رو میشد اجرا کرد و مزه عدالت دینی رو میچشید، دیر آمدید، 25 سال 20 چند سال دیر آمدید، اگر به وقتش می آمدید سپاستان میگفتم، اما امروز که بسیاری کارها از کار گذشته است و دیگر قابل اصلاح نیست، باز هم مسئولیت رهبری را میپذیرم، اما دیگر از شما متشکر نیستم، دیر آمدید. بعد فرمود که چون حق بزرگی را به تأخیر انداختید، در این حال من به تکلیفم در برابر شما عمل میکنم، شما در حق من تأخیر کردید، اما من در حق شما تأخیر نخواهم کرد. این همه سخن فرمایشات از امیر سلام الله علیه. و به شما بگم قوی ترین پایگاه مردمی رو تو مردم علی داشت، هیچ حکومتی به اندازه حکومت علی پایگاه مردمی نداشته ها. متأ خب مردم خیلی باید دوست دارن یک کسی رو، ولی فداکاری حاضر نیستن بکنن. گفت دوست دارم دیگه، اما نه در حدی که از زن بچه و اینا بگذاریم، از زندگی بگذاریم. تو عاشورا یه دی بودن اینجوری جلوی امام حسین می‌دیدن، شو صدا شدم گفت چجوری، میگفت آقا شما خیلی آدمه با معرفتی، خیلی آدم درستی، کار درستی. میگفت صدا شدم میگفت خب حالا پک بیا دیگه، گفت نه دیگه شما به همین راضی باشید دیگه، ما وظیفه ما همینقدر بود. اینا اونجا داره توی قبل از روز، یکی دو روز قبل از عاشورا، یک رزمنده دلاور عرب که اسمش هست، اونجا میاد به حضرت امیر، صدا شده خودش داره نقل میکنه، میگه حسین آمد توی چادر من، نزدیک قبل از اینکه محاصره بشن تو کربلا، اما تو چادر من بهم گفت که فلانی به ما کمک کن. من گفتم که محاصره بحث منحرف کنه، آقا ریشاتونو رنگ کردیم، چقدر قشنگ ریشات. اینا تو تاریخ ما تو روایت میگه اینقدر حسین خوشگل بود و قیافش زیبا بود که اصلا من محو چهره حسین شده بودم. ای گفتش که به ما کمک میکنی؟ گفتم آقا ریشاتون رنگ کردی؟ گفت مثلا بله رنگ کردی. خب حالا میاد کمک میکنی به ما؟ گفت آقا من زن بچه دارم، زندگی دارم، اینها شما بر حقی، به خدا بر حقی، به خدا بر حقی، من دست رو قرآن میذارم تو بر حقی. بعد گفتش که اما حالا اینا رو میخندید ها، ولی خود ماها اون زمان اگه باشیم معلوم نیست همین کارا رو نکنیم. حالا میخندید ولی یه وقتی هم میرسه که گریه کنید. بعد امام حسین گفتن که گفتن بعد گفتش که گفت نه و گفتش که آقا البته دلخور نشید، من یه شمشیری دارم اصلا تکه، این ضربه رو هم تو که میزنی اون طرف هرچی هست شقه میشه. تازه یه اسبم دارم که تو این منطقه یه اسب کسی به گردش هیچ اسبی نمیرسه. آقا اینا قابل نداره تقدیم شما در خدمت اهداف عاشورا. سید الشهدا بهش گفتن که ما برای اسب و شمشیر تو نیامدیم، ما برای خودت آمدیم. بعد امام فرمود که تو حالا یه نفر بیای که سرنوشت این قضیه تغییر نمیکنه، اینا آزمونه برای تو بدبخت. بعد امام حسین بهش گفتن که فلانی حال که با ما نمیایی از اینجا دور شو، یعنی از منطقه کوفه و کربلا، آنقدر دور که صدای قربت ما را نشنوی، که به خدا سوگند هر کس صدای فریاد قربت ما را بشنود و به ما کمک نکند و بی طرف بماند فراجناهی به اون معنی غلطش، روز قیامت با چهره در آتش جهنم خواهد افتاد. خب حضرت امیر به اینا همین رو میگه، میگه که بابا پیامبر او هر کار رو زد، اللهم انی اول من اناب، خدا یا من اولین مسلمانم، اینم ترجمه کنم، خدا یا من نخستین کسی هستم که صدای تو را از حلقوم محمد شنید. و به تو رو کرد و من پس از رسول تو اولین نمازگزارم که پیشانی بر خاک گذارد. در تمام دوران زندگی من هیچ کس در عمل صالح و کرامت و دعوت الهی از من پیش نیفتاد. بعد به مردم میگه که چرا اطاعت نمی کنید؟ فاسمعوا قولی، بشنوید حرفامو، و او منطقی، یعنی چی؟ یعنی پیام من و منطق من رو بگیرید، صدای منو بشنوید. چرا مثل سنگ شدید و شعله ور نمیشید؟ و بعد آخرش اینه که میگه اگر جایی باید تعصب داشت مردم، اگر جایی باید تعصب داشت درباره نژاد و قبیله و خاک و خون و پول و عزت‌های پوشالی نیست. جای اگرم باید یه جایی تعصب داشت، جاش همینجاست. یعنی تعصب در دفاع از عدالت و خیرات و ارزش‌ها. این تعبیره، امکان لابد للعصبیه، اگرم باید تعصب داشت، فلیکن تعصبکم لمکارم الخصال و محامد الافعال و محاسن الامور. خب متشکرم، وقت شما رو خیلی گرفتیم.